بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبل عرض کنم که نه من دوست داشتم که دعا ادامه پیدا میکرد، دعا رو میخوندیم. من که عجله‌ای نداشتم و دوست داشتم هم از دعا استفاده کنم. حالا خود شما یا این بزرگواری که دعا میخوند نمیدونم، ولی دعا رو ادامه میداد من خوشحالتر بودم. و بله، مرحوم آقای ناینی توی نجف ایشون درس میگفته، بعد هر روز که تشریف می آورده برای درس اول یه دعا می خونده، بعدا درس رو می گفته. بعد همینجور یواش یواش آقای ناینی هی پیر می شه، هرچی پیر می شد درس هی کم می شد، ولی از دعا کم نمی شد. یواش یواش دیگه تا اینقدرشون پیر شد که دعا از درس بیشتر طول می کشید. و توی نجف طلبه ها وقتی میخواستن بگن که چه مقدمه ای طولانی تر از ذل مقدمه است، میگفتن که دعای درس آقای ناینی، که دعا از درس طولانی تر بود. برحال یعنی درس هی کم میشد ولی دعا هیچ کم نمیشد. بله، میگن که مرحوم علامه مجلسی هم همینجور بوده. علامه مجلسی هم هر روز که تشریف می آورده درس یک کسی یه روزه‌ای می خونده، اونم درسش همینجور بوده. هی یواش یواش که ایشون سنش می رفت بالا هی درس کم می شد ولی روزه کم نمی شد. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تنبیه دیگر از تنبیهات استصحاب، بحث استصحاب کلی. یه مرتبه استصحاب استصحاب فرد و یه مرتبه استصحاب کلیه، که حالا میخواییم استصحاب کلی رو توضیح بدیم. استصحاب فرد که هیچ مشکلی نداره، بس نمیخواد. استصحاب فرد اینه که بگید این فرش دیروز نجس بود الانم نجس است یا نه، استصحاب میکنیم میگیم نجس. این میشه استصحاب فرد. ظهر من وضو گرفته بودم الان نمیدونم وضو دارم یا نه، اینو استصحاب فرد. اما استصحاب کلی مثل این که مثلا یک کسی میدونه قبلن محدث بود اما حدث اصغر یا حدث اکبر اینو نمیدونه، یعنی اصل حدث معلومه، اکبر بودن یا اصغر بودن مجهوله. این اکبر و اصغر رو میگیم فرد، اصل حدث رو میگوییم کلی. یه چیزهای احکام فرد و یه چیزهای احکام کلی. مثلا فرض کنید که دست زدن به خط قرآن بر کی حرامه؟ بر هر کسی که محدث باشه، دیگه فرقی نمی کنه حدثش اصغر باشه یا حدثش اکبر باشه، محدث نباید دست بزنه به قرآن. اما یه چیزای احکام حدث اصغره، یه چیزای احکام حدث اکبره. مثلا کی حق نداره وارد مسجد بشه، حرامه بره تو مسجد؟ محدث به حدث اکبر. حرمت دخول مسجد حکم چیه؟ محدث به حدث اکبر. یا مثلا فرض کنید که توی مسجد الحرام همینطور، یا مثلا فرض کنید که لبس در مسجد، درنگ در مسجد، این از احکام محدث به حدث اکبره. یه چیزایی هم احکام محدث به حدث اصغره. مثلا چه کسی حق نداره داخل در نماز بشه؟ محدث به حدث اصغر. کسی که بی وضوع حق نداره وارد نماز بشود. پس یه چیزهایی میشه احکام حدث اصغر، یه چیزهایی احکام حدث اکبر، اینا رو بهش میگیم احکام فرد. اینا میشه احکام فرد. اما یه چیزهایی احکام کلی حدث، حالا هر حدثی کلیش فرقی نمی کنه که حدث اصغر یا اکبر، اونو میگیم که احکام کلی، که اونا رو حالا میخواییم بس بکنیم. حالا در ضمن بحثی که حالا مطرح میکنم مثالهاش روشن میشه. قبل از اینکه شروع به بحث کلی بکنیم، این را هم عرض کنم که کلمه کلی گاهی تو منطق به کار میره، گاهی توی فلسفه، گاهی تو عرفان، گاهی هم توی فقه و اصول. اگر توی منطق یه چیزی رو گفتن کلی، کلی منطقی اونی بود که قابل صدق علا کثیرین، این معنای کلی، اون چه که قابل صدق علا کثیرین است و هیچ وقت وجود خارجی ندارد. وجود خارجی نداره دیگه کلی، به خاطر اینکه هر چیزی که در خارج موجوده باید جزئی باشه و متشخص باشه. اینو میگن که کلی منطقی. مثلا جنس، فصل، نوع، عرض عام، عرض خاص، اینا رو میگفتن کلیات منطق. و اما در فلسفه، در فلسفه گاهی کلمه کلی رو به کار میبرند و مرادشون همون کلی منطقه به همون معنا. گاهی هم تو فلسفه کلمه کلی رو به کار میبرند، مرادشون اینه که یعنی بزرگ، این معنای کلیه. مثلا میگیم که فلان مسجد جزئیه، فلان مسجد کلیه. اگر من تو فلسفه این حرفو زدم، تو فلسفه گفتم فلان مسجد کلیه، یعنی اون مسجد بزرگه. اما اگر تو درس منطق یه وقت گفتم مسجد کلیه، یعنی مسجد وجود خارجی ندارد توی ذهن. پس مسجد توی منطق میشه کلی و ذهنی، اما مسجد توی فلسفه اگر گفتم، مثلا گفتم مسجد کلی یعنی بزرگ، گفتم مسجد کوچک یعنی جزئی. اگر یک کسی گفت خدا کلیست، اگر منطق داره درس میده و میگه خدا کلیه، این کافر میشه. اگر فلسفه داره درس میده و میگه خدا کلیه، این توحیده. چون خدا کلیست تو فلسفه یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگ است. تو منطق بگویید خدا کلیست یعنی چی؟ یعنی وجود خارجی ندارد، کفر. و اما توی فقه و اصول، تو فقه و اصول ما وقتی میگوییم کلی، نه کاری به منطق داریم، نه کاری به فلسفه و عرفان، بلکه مقصودمون از کلی یعنی قدر مشترک. قدر مشترک رو میگیم کلی. یا مثلا فرض کن مثلا قدر مشترک بین حدث اصغر و حدث اکبر، قدر مشترکش اینه که هر دوتاش حدثه. قدر مشترک بین بول و خون اینه که هر دو نجسند، این نجاست میشه قدر مشترک. اینو میگیم کلی. گاهی هم کلی یعنی طبیعت مشترکه. الان بیشتر حالا ما بحثی که میخوایم مطرح کنیم، حالا مثال رو میزنیم روی انسان و حیوان و زید و عمرو، روی این مثال میزنیم، ولی مرادمون همونی بود که گفتم، کلی یعنی قدر مشترک. مثلا حالا بحثمون درباره اینها که زید و عمرو و بکر اینا فردند، قدر مشترکشون هم اینه که همشون انسانن، به انسان میشه کلی. این حالا ربطی به بحث نداشت، حالا بحث از اینجاست که بحث کلی توی رسائل و کفایه وقتی مطرح شده، رسائل و کفایه میگن که استصحاب کلی بر سه قسمه. استصحاب کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم. حالا یه قسم چهارم و پنجمی بعدا خواهیم گفت که مثلا مثل آقای خویی یا بعضی ها یه قسم چهارم و پنجم درست کردن، ولی حالا اونا رو کار ندیم، فعلا اونجور که توی کفایه یا رسائل مطرح شده. استصحاب کلی قسم اول اینه که اگر قبلن متیقنمون در ضمن یک فرد وجود داشت، الان شک دارم اون فرد باقی است یا باقی نیست، و چون شک دارم در فرد، شک دارم در کلی. حالا مثال عرفیشو عرض میکنم تا بعد بیام روی مثالهای شرعی. مثال عرفش اینه که صبح میدونستم که زید تو این خونه هست، خب اگر زید تو این خونه هست، آدمم تو این خونه هست دیگه، زید آدمه دیگه، انسانه. الان شک دارم آدم تو خونه هست یا نه، به خاطر اینکه نمیدونم زید هستش یا نه. شک دارم در این که کلی باقی است یا نه، به خاطر اینکه شک دارم فرد باقی است یا نه. این صورت اول که شکم در کلی به خاطر اینه که شک دارم اون فرد باقی است یا نه. استصحاب قسم دوم اینه که قبلا کلی در ضمن یک فردی وجود داشته و اون فرد الان مردد است بین متیقن الارتفاع و متیقن البقاء. یعنی صبح میدونست که حیوان تو این خونه هست، حیوان کلیه دیگه، اما حیوان در ضمن یک پشه وجود داشت، یعنی یه پشه توی این اتاق بود، خب پشه که باشه یه حیوان هست دیگه، پشه یه حیوانه. یا این که نه، صبح که حیوان بود یعنی یه فیل توی این اتاق بود، فیلم هنوز زنده است. اگر که پشه بوده یقیناً مرده، اگر که فیل بوده یقیناً نمرده. خب الان من استصحاب فرد نمیتونم بکنم، یعنی نمیتونم بگم صبح پشه بود حالام هست یا صبح فیل بود حالام هست، اینه که نمیشه، چون تو فرد شک داره که اصلا کدام فرد بود، قبلا متیقنی نداره. اما میتونه بگه صبح قبلا حیوان بود، الان شک دارم حیوان هست یا نه، این استطاب جاریه یا نه. مثالش مثل اینه ها، اگر یک کسی صبح ازش حدثی سر زد، یه رطوبتی ازش خارج شد، اما نمیدونست که این حدث اصغره یا حدث اکبره. اگه اصغره مثل اون پشه است، اگه اکبره مثل اون فیله. بعد رفت یه وضو گرفت. حالا که وضو گرفت، اگر اون حدث اصغر بود 100% از بین رفت، اگر حدث اکبر بود 100% از بین نرفته. درست؟ پس نمیتونه حالا بگه حدث اصغر را استصحاب میکنم یا بگه حدث اکبر را، اما میتونه بگه استصحاب کنیم حدث را، اصغر و اکبریشو کار نداریم. بگه صبح محدث بودم، حالا که وضو گرفتم شک میکنم حدث برطرف شد یا نشد، استصحاب بقای حدث بکنیم. اینو بهش میگن استصحاب کلی قسم دوم. درست؟ و اما استصحاب قسم سوم، استصحاب قسم سوم اینه که اگر فرض کنید قبلا کلی در ضمن یک فردی وجود داشت و الان هم یقین دارم که اون فرد از بین رفته، یقینا از بین رفته، اما احتمال میدم موقعی که این فرد میخواست از بین برود یه فرد دیگه وارد شده، قبلا کلی وجود داشت در ضمن اون فرد و اون فردم الان از بین رفته، ولی یحتمل که کلی باقی باشه به خاطر اینکه یه فرد جدید اینجا اومده. این یک صورت. یه صورت دیگه میشه همینجا فرضه، بازم اینم صورت سومه ها، این یکم که میگم اینم سومه ها، قبلا کلی در ضمن یک فردی وجود داشت، اون فردم 100% از بین رفته، ولی یحتمل که از اول اصلا دو تا فرد بوده، این یکی که از بین رفته، اون یکیه از بین نرفته، اون هنوز باقی است. حالا باز تو همون مثال فیل و پشه اینجوری میگیم، فرض کنید که میدونست صبح حیوان تو این خونه هست، به خاطر اینکه مثلا یه گوسفندی تو این خونه بوده، گوسفند میشه فرد، حیوان میشود کلی، حیوان در ضمن گوسفند وجود داره. حالا الان شک داره، میگه یقین دارم گوسفنده که مرده، اینه که شک ندارم، یقین دارم، بلی احتمال میدم همزمان با مرگ این گوسفند یه گوسفند دیگری وارد اتاق شده. قبلا حیوان در ضمن اون گوسفنده بود، الان حیوان در ضمن یک گوسفند دیگره. یا اینجوری بگیم این شد قسم سوم، یا اینکه بگویید که صبح حیوان در ضمن یک گوسفند وجود داشت، الانم 100% گوسفند از بین رفته، ولی احتمال میدم که از اول صبح اصلا دو تا بوده، دو تا گوسفند بوده، یکیش مرده اون یکیش هنو باقیه، بلسا استصحاب کلی قسم ثالث، استصحاب فرد نمیشه کرد ولی استصحاب کلی جاریه یا نه. خب این حالا تصویر مسئله. اما صورت اول، صورت اول این بود که قبلن کلی در ضمن یک فرد وجود داشته و الان شک داریم اون فرد باقی است یا باقی نیست، اینجا گفتیم هم استصحاب فرد جاریه و هم استصحاب کلی، هر دوتاش جاریست. یعنی هم میتونید بگوید که اون گوسفنده که بود هنوز باقیه، میتونید بگوید که حیوان که بود هنوز باقیه. به عبارت دیگه، کسی میدوند که ظهر دستشویی رفته، حدث اصغر ازش سر زده، اینو میدونه. خب وقتی حدث بول ازش خارج شده، این فرد وقتی وجود داره کلی حدث هم وجود داره دیگه. حالا شک داره وضو گرفتم یا نه، اگر وضو گرفته هم بول از بین رفته هم حدث از بین رفته. اینجا هم میتونه استصحاب بکنه بگه بول باقیست، میتونه استصحاب بکنه بگه حدث باقیست. هم استصحاب فرد هم استصحاب کلی، هر دو جاریه. خب این روشنه، این بحثی نداره. اما اونچه که بحث داره اینه سا، اونچه که بحث داره اینه که اولا استصحاب در صورتی جاریه که ثمره داشته باشه. اگر یک چیزی ثمره نداشت، استصحاب اونجا جاری نیست. اگر یک جایی بول بودن اثر داشته باشه، حدث بودنم اثر داشته باشه، اینجا استصحاب جاریه. اما اگر یک جا حدث اثری ندارد، حدثی که اثر نداشته باشه، استصحابش هم جاری نیست. دست شما دارم، خیلی ممنون. اگر یه چیزی اثر نداشته باشه استصحابش جاری نیست. دلیلش هم روشن است. دلیلش اینه که استصحاب یه امر تعبدیه، امر تعبدی اثر میخواد. اگر اثر نداشت لغبه، اگر چیزی اثر نداشت لغبه. حالا مثالش مثل اینا، مثلا فرض کنید اگر یه کسی نمیدونه بول ازش خارج شده یا ریح ازش خارج شده، هر دوش هم حدث چیه؟ اصغره. بول اثر دارد، وضو رو باطل میکنه یا مثلا جایی رو نجس میکنه. ریح هم اثر داره، وضو رو باطل میکنه. اما حالا قدر مشترک این دوتا، قدر مشترک ریح و بول چیه؟ حدث. این حدث هیچ اثری نداره، این حدث هیچ اثری نداره. اینجور حدثیه نمیشه استصحاب کنید. یعنی شما نمیتونه بگوید که قبلا این شخص محدث بود هنوزم محدثه، این هیچ ثمره نداره، فایده نداره، جاری نمیشه. باید بگوید که قبلا بول ازش خارج شده، الانم همون بول خارج شدن وجود داره، یا ریح خارج شده. به خاطر این که بینید بول اثر داره، ریح هم اثر داره، اما حدث، حدثی که قدر مشترک این دوتا باشه، هیچ اثری نداره. چه چیزی اثر حدثه که اثر بول نباشه؟ هیچ. کسی که بول ازش خارج شده میتونست بره مسجد، خب اینم میتونه بره. کسی که بول ازش خارج شده نمیتونست دست به قرآن بزنه، اینم نمیتونه، فرقی نمیکنه که، ولذا این هیچ اثری نداره. تنها جایی استصحاب جاری میشود که اثری بر اون بار بشه. اگه اثر نداشت استصحاب جاری نمیشه. ببینید اینو، آقا میفرماید که کسی مثلا بول ازش خارج شده، فرض کنید لباسش هم نجس کرده، الان لباسش نجسه، میتونه وارد مسجد بشود یا خیر. اینو میدونید که بردن عین نجاست به داخل مسجد حرامه، بردن نجاست به مسجد حرامه. اگر که اون عین نجاستی که میبره تو مسجد مسجدو نجس میکنه، این که دیگه واضحه، این که 100% حرامه، این که بحث نداره. اگرم یکی عین نجاستو ببره تو مسجد مسجدو نجس نکنه دو، اما بی احترامی به مسجد باشه، مثلا نجاستو مثلا ریخته توی پلاستیک مشخصه و برد تو مسجد، خب این مسجدی که نجس نمیکنه، ولی اینم حرامه ها، چون این بی احترامیه. ولی اگر یک کسی عین نجاست را تو مسجد ببرد، مسجد را نجس نکند و بی احترامی هم نباشد، این حرامه یا نه؟ این مثلا یه بچه‌ای که پوشکه، بچه پوشکه و خودش هم نجس کرده، این بچه را الان میشه بردش تو مسجد یا نه؟ این حرام نیست. به چه دلیل حرام نیست؟ با اینکه عین نجاست رو داره، این خانم بغل کرده میبره مسجدی، درست؟ علتش اینه که از قدیم این متعارف بود که کسی که شب مثلا محتلم میشد، بلند میشد میرفت حمام غسل میکرد، این لباسشو عوض میکرد، لباسشو میگذاشت توی بخچه، بعد میرفت تو مسجد نمازشو میخوند، بعد میومد میرفت، این بخچرم همراه خودش میبرد تو مسجد میگذاش کنارش نمازشو میخونه. این معنیش اینه که یعنی سیره متشرعه بر این بوده که اگر کسی لباس نجس را تو مسجد ببرد طوری نیست. دلیلش همین است، دلیلش آیه و روایت چیزی نیست، سیره متشرعه بر این بوده که این کارو میکردند و اینا متدین بودند این کار رو میکردن. به اون دلیل که قدیم اون کار رو میکردن، حالا میگیم بچه ای که خودش نجس کرده ولی پوشک داره که مسجد آلوده نمی کند، اشکال نداره. بله، چون زمان معصوم این کار بوده دیگه. آره بله بوده. بله، به این که مثلا فرض کنید که اینم، حالا من یه وقت تو بحث مسجد گفتم که این که تو رساله ها نوشته که بردن بچه به مسجد مکروهه، هست تو رساله ها، قبلا یه بار عرض کردم این درست نیست. این که تو روایات داریم که بردن بچه به مسجد مکروهه یا پیغمبر نهی کرده که بچه رو به مسجد نبرید، این بچه‌ای که الان پوشک داره دو پلاستیک بهش بسته این شامل نمیشه. این اون بچه ای اون زمان رو داره میگه که اگر میبردندش تو مسجد، مسجد نجس میکرد، اون بچه رو میگه. بلذا الان بچه هایی که مسجد برده شدن شلوغم میکنند، شاید ادرارم بکنه اما پوشک داره و مسجد آلوده نمی کنه، این کراهتی نداره، خلافاً لینی که تو رساله نوشته. شاهدش هم این است، حسن به حسین علیهم السلام کودک بودند، پیغمبر خدا اینا رو به مسجدم می برد، توی مسجدم اینجوری بودن دیگه، پیامبر به سجده می رفت سوار پیغمبرم می شدند، پیغمبر وقتی بلند می شد اینا رو بغل می کرد تو نماز، پیغمبر روی منبر بود، بچه ها می رفتن روی منبر کنار پیامبر، یعنی این کار رو که می کنن خوب. ولی فقط می دونیم حسن به حسین علیه السلام مسجد که نجس نمی کنن که، نعوذ بالله مثلا، درست؟ پس این که مسجد تلبیسش نجس کردنش حرامه، اما اون مواردی که یقین داریم چیزی نیست، اون نهیه از اینکه بچه جنبو مساجدکم اولادکم، بچه ها رو تو مسجد نبرید یا دور کنید، قطعا شامل امروز نمیشه. خب این تا اینجا اینا روشنه. فقط حالا یک کلمه رو بگم که دیگه جلسه بعدی نخوام تکرار کنم. نکته دیگر اینه که امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که آیا تو همین قسم اول میشه بگوییم استصحاب کلی ما را بی‌نیاز می‌کند، بی‌نیاز می‌کند از استصحاب فرد، یا استصحاب فرد ما را بی‌نیاز می‌کند از استصحاب کلی؟ چون صورت اول این بود دیگه، کلی در ضمن یک فرد. حالا میشه من بگویم که فرد رو استصحاب میکنم دیگه، خود به خود کلی هم هست، کلی رو استصحاب بکنم، کلی هم به هر حال کلی که نمیشه، همینجوری که کلی به هر حال در ضمن یک فرد دیگه. چه من بگویم توی این اتاق حیوان بود، چه اینکه بگویم گوسفند بود، یکیه. گوسفند حیوان است، حیوانم که به هر حال باید در ضمن گوسفند باشه دیگه. یا مثلا بخوایم استصحاب انسان یا زید، قبلا زید بوده حالا استصحاب بقای زید بکنیم، یا قبلا انسان بوده حالا استصحاب بقای انسان بکنیم. امام خمینی فرموده که اینها یکیه، استصحاب فرد استصحاب کلی، استصحاب کلی هم استصحاب فرد. این فرمایش امام خمینی. آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی، ایشون به استاد خودش به امام اشکال کرده، گفته که نه، استصحاب کلی و فرد یکی نیست، دوتاست. علتش هم اینه که فرد یه چیزی اضافه بر کلی داره، مثلا زید اضافه بر انسانیت یه چیزایی هم داره، قد و قیافه و عوارض و مشخصات و این چیزا رو داره، کلی که اینا رو دیگه نداره. کلی یعنی انسان، انسان هم تو اینه هم تو اونه هم تو اونه، مشترک، درست؟ اما فرد کلیه با یه قید و شرطه، پس کلی و فرد مساوی هم نیستند. در واقع کلی مثل یه جزء میمونه و فرد مثل اون جزء و یه چیزی و یه اضافهی. مثلا هر انسانی که اینجا نشسته انسانیت رو داره و یه چیز دیگری، مثلا با این رنگه، با این قده، با این قیافه است، اینه که دیگه جزء انسانیت نیست. بلذا کلی و فرد دو چیزه، استصحاب هر کدام ما را بی نیاز از دیگری نمی کند. این هم فرمایش آیت الله سبحانی که اشکال کرده به امام. نه نه، امام میگه اون قدر اضافه دخیل نیست، فقط همون کلیه. این فرمایش آیت الله سبحانه، ولیکن این اشکال به امام وارد نیست. علتش نسامین یک کلمه است، آیت الله سبحانی تو فرمایششون خلط شده بین فرد و حسه. ما سه تا چیز داریم، یکی کلی، کلی که روشنه، همون بگه انسانیت، این میگن کلی. یه فرد داریم و یک حسه، حسه هجیمی با صاد، حسه. بل حست الکلی مقیدن یجی تقیدون جوز و قیدون خارجی. ببینید یه مثال من میگم که روشن بشه این چیزی. یه نماز با وضو با یه نماز بی وضو، نمازا چه فرقی میکنه؟ وضو که نماز نیست، درسته؟ کسی که وضو میگیره که نماز نمیخونه که، وضو نماز نیست دیگه. وضو یه کاریه، کار خیری هم هست، خوبه. خب وضو که یه کاریه، اون که جز نماز نیست، نماز از اون تکبیرت الاحرام شروع میشه، وضو نماز نیست. حالا نماز با وضو با نماز بی وضو، این دوتا فرقشون کجاست؟ فرقشون به اون حسه است. حسه یعنی چی؟ یعنی این نماز گره خورده به اون وضو این نماز گره نخورده به وضو. اینو میگه حسه ها. حسه یعنی کلیه با قید فرد. اینو میگن حسه. اما فرد یعنی چی؟ فرد یعنی اون کلی تشخص پیدا کند. فرد یعنی چی؟ یعنی اون کلی تشخص پیدا کنه. مثلا میگیم یکی میگه انسان یعنی چی؟ میگم یعنی آقا. اینو میگه فرد. اما اگه اینجوری گفتید انسان و شیخ بودن، انسان و سید بودن، انسان و تو مسجد بودن، انسان و نشسته بودن، اگه اینجوری گفتید اینا حسند. تو فرمایش آیت الله سبحانی قاطی شده فرد با حسه. امام خمینی که داره بحث میکنه کلی یا فرد رو میگه، نه کلی یا حسه رو. امام خمینی فرمود استصحاب کلی دیگه فرد نمیخواد، استصحاب فرد دیگه کلی نمیخواد. این فرد یعنی چه؟ یعنی همون کلی تشخص پیدا کرده. اونی که آیت سبحانی داره میفرماید کلی به حسه رو داره میگه، ولذا اصلا اشکالیشون وارد نیست. سلام.